你从中何人善于做。
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان گرامی. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور با حضور در دفتر جنبش حزب الله در تهران به مقام والای سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید جنبش مقاومت اسلامی، ادای احترام کرد. آقای پزشکیان همچنین شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله دبیر کل و دیگر فرماندهان این جنبش را به ملت قهرمان لبنان و همه آزادی خواهان جهان تسلیت گفت. رئیس جمهور همچنین دفتر یادبود دبیر کل و فرماندهان شهید مقاومت حزب الله را امضا کرد. رئیس جمهور حمایت از آمریکا را از ماشین کشدار رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و سکوت کشورهای اروپایی را در قبال این جنایات مهر تایید غربی‌ها بر این نسل کشی دانست. آقای پزشکیان در مراسم دریافت استوارنامه سفیران جدید قطر، سودان، دانمارک، نیجر، آلمان و نروژ، سیاست‌های دوگانه آمریکا و غرب در قبال مسئله حقوق بشر و حمایت از رژیم صهیونیستی را عامل تشدید جنایت‌های این رژیم علیه مردم منطقه توصیف کرد. رئیس جمهور گفت اگر کشورهای اسلامی ضد جنایت‌های رژیم صهیونی هم صدا و در مقابله عملی یک دست می‌شدند، هرگز شاهد این کشتارهای گستاخانه نبودیم. آقای پزشکیان همچنین گسترش همکاری‌ها را در عرصه‌های اقتصادی و تجاری از برنامه‌های دولت 14 برشمرد. سفیران جدید این 6 کشور هم بر عزم کشورهایشان بر گسترش روابط و ارتقاء سطح همکاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. فرمانده کل سپاه در دیدار با خانواده شهید عباس نیلفروشان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار عالی قدر گفت شهادت سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان تحولی تاریخی در جهان اسلام ایجاد خواهد کرد. سرلشکر سلامی تأکید کرد خون این شهدا بسیار گرانبهاست و راهشان را ادامه خواهیم داد. فرمانده کل ارتش هم با تأکید بر اینکه رژیم صهیونی با ترور سید حسن نصرالله گور خودش را عمیق‌تر کرده به صهیونیست‌ها هشدار داد خون سید حسن نصرالله توفنده‌تر از خود سید حسن تومار آنها و اربابانشان را در هم می‌پیچد. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی زنده تلویزیونی تاکید کرد حمایت از غزه ادامه دارد. دبیر کل جدید را هم در نخستین فرصت انتخاب می‌کنیم. شیخ نعیم قاسم با تصریح بر اینکه آمریکا در همه کشتارها شریک رژیم صهیونیستی است گفت اگر رژیم صهیونیستی گمان می‌کند می‌تواند با تکیه بر حمایت‌های غرب به جنایت‌های خود ادامه دهد در توهم است. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان شهادت را بالاترین مدالی دانست که به دبیر کل فقید حزب الله اعطا شده و تصریح کرد هرچند شهادت برای ما ارزشمند است، اما فرزندان حسینی برای رسیدن به پیروزی مبارزه می‌کنند. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان همچنین شهادت همراهان سید حسن نصرالله، شهید علی کرکی و همچنین سردار نیل فروشان را گرامی داشت و با اشاره به انفجار خرابکارانه پیجرها گفت نهایت این راه پیروزی است. شیخ نعیم قاسم بر پیگیری مسیر شهید سید حسن نصرالله و اهداف جهادی این جنبش تأکید کرد و گفت به علت تشکیلات منظمی که ایجاد شده ما بر عملیات خود در میدان ادامه می دهیم. شیخ نعیم قاسم به رهبر شهید جنبش حزب الله تعهد داد عملیات مقاومت اسلامی با همان سرعت و قدرت ادامه خواهد داشت. شیخ نعیم قاسم ادامه نبرد را متناسب با میدان خواند، از آمادگی جنبش حزب الله گفت. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان بر توان بازسازی این جنبش با وجود حملات صهیونیست ها تاکید کرد و گفت بر اساس زازوکاری که در حزب داریم جانشینی سید حسن نصرالله را به زودی انجام خواهیم داد. و سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد که هر متجاوزی که در مقابل امنیت ملی بایستد پا پاسخش را بدون تردید دریافت خواهد کرد. تشکر و سپاس از همراهی شما.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
ساعت 19:05 است و در ادامه برنامه ویژه زنده باد مقاومت از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ازتون پرسیدیم که در مسیر مقاومت از سرداران مقاومت چه آموختید. میتونید هم تماس بگیرید با شماره های 2240862205009، هم پیامک بفرستید به سامانه پیامکی 30900. دوستان عزیز، اگر دیروز همراهمون بوده باشید و خاطرتون باشه، دیروز در برنامه ویژه زنده باد مقاومت بخشی از سخنان سردار شهید و خاطرات شهید سلیمانی رو با هم شنیدیم در مورد اینکه در جنگ 33 روزه چه اتفاقاتی افتاد و همراهی با شهید نصرالله چگونه بود و در مورد روش‌ها و تاکتیک‌های مبارزه و مقابله در این جنگ 33 روزه و اصلاً نوع برخورد و شیوه برخورد شهید حسن نصرالله چگونه بوده. با هم بخش از این خاطرات رو می‌شنویم. برمیگردیم خدمتتون.
نکته مهمی که وجود داشت، معمولاً در جنگ‌ها خیلی شتاب وجود دارد. من 40 سال کار نظامی امنیتی می‌کنم، می‌فهمم این را. خیلی در جنگ ها شتاب وجود دارد که هر امکانی دارند در همون لحظات اولیه بروز بدند. حزب الله این جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی، یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش در یک مرتبه رو نمی کرد. لذا یه عبارت سید داشت، این عبارت دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت، مرحله حیفا، بعد فرمودن مرحله بعد حیفا، بعد حیفا. این مرحله را همجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله یک سلاح جدیدی را رو می کردن بر اون مرحله. قدرت خودشون را برای این که دشمن را در اون عمق مورد حمله قرار بدن ثابت می کردند. لذا برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 امکان مرحله بعدی که از دید اونها مرحله خطر بود و قرمز بود و خطرناکتر از اون وجود نداشت، کشوندن جنگ به داخل در واقع تل آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود دارد. یکی از اقدامات حزب الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی میکرد، هر مرحله دشمن را در یک نقطه یک جغرافیایی از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن را دچار یک گیجی سنگینی کرده بود. نقطه دوم، در بکارگیری ابزار، دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله را به صفر رسونده یا به حد اقل رسونده. در هر مرحله ای که دشمن اعلام میکرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک میکرد. خب شلیک کردن موشک یه امر ساده ای نبود. یعنی یه سرزمینی که از هوا یک توپخانه متحرک و سنگین هوایی داشت حرکت میکرد، اون میخواد از یک پناهگاه بیاد بیرون و تنظیم کنه روی هدف، شلیک بکنه، آسیب نبینه و برگرده به نقطه امن دیگری، کار بسیار سختی بود. اما به دلیل ورزیدگی و زبدگی که در مجاهدین حزب الله وجود داشت، این امر خیلی دقیق به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع، این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرده به نام طرح سیدالشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد بود، طراح این طرح هم عماد بود، لذا اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه. نکته سوم، تاکتیک حزب الله برخلاف جنگ ها، جنگ ها یک خاکریز مقدم دارند، این جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشت، هر نقطه ایش یک خاکریز بود، هر نقطه ایش، یعنی از نقطه در واقع تماس که در واقع این تقاطع مرز فلسطین اشغالی به لبنان بود، حداقل تا نهر لیتانی، هر نقطه ای از این، اهم از تپه، قریه، خانه ای، هر نقطه ای یه خط مقدم بود، یه خاکریز بود، نه یک خاکریز مشهور معلوم که در جنگ ها متداوله، ما در جنگ خودمون استفاده میکنیم، نه، با تاکتیکی ویژه. اگر من بخوام فرض بکنم، همه این تاکتیک حزب الله در واقع مشابه یک میدان مین هوشمند گسترده ای بود که هیچ نقطه خالی و امنی توش وجود نداشت. لذا اگه شما به شیوه حرکت دشمن نگاه بکنید، میبینید دشمن در ورود در بخشی از روستاهای چسبیده به مرز مثل ایتاشب، از ورود به این روستاها عاجز شد، نتونست وارد اینها بشود، از ورود به شهرها هم عاجز شد، در نهایت تصمیم گرفت برود از در واقع وادی شرقی، از اون وادی بیه وارد بشود به سمت لیتانی بیاد که اون در واقع همون نقطه، نقطه شکنندگی و شکست دشمن تو اونجا شد.
بله عزیزان، و این هم بخشی از خاطرات سردار شهید سلیمانی بود که همه ما لذت بردیم واقعا از این همه شجاعت، از این همه فداکاری و تدبیر. در خدمت یکی دیگر از سرداران بزرگی هستیم که برای ما جایگاه ویژه‌ای دارند، سردار عبدالفتاح اهوازیان، راوی دفاع مقدس و دفاع از حرم. وقتشون رو به ما دادن و قرار باشون گفتگوی داشته باشیم. درود بر شما سردار اهوازیان بزرگوار، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان عزیز، و تسلیت ایام این مصیبت بزرگ برای مسلمانان، به ویژه مردم عزیز لبنان و محبین جبهه مقاومت.
زنده باشید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو به ما دادید. سردار اهوازیان بزرگوار، میخواییم از زبان شما ویژگی های شهید نصرالله رو بشنویم در هدایت نیروهای مقاومت و میزان مؤثر بودنشون در روند مقاومت و همچنین در منطقه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عزم بزرگتون، ابتداً من یه شرح بگم از قصه جبهه مقاومت. آقای شیخ راغب حرب، شهید عزیز، ابتدا اولین دبیر کل حزب الله بود که حدود کمتر از دو ماه ایشون در شهر بعلبک به شهادت رسوند. بعد از ایشون جناب آقای سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله شد. بعد از مدتی ایشون به همراه همسر محترمشون و فرزند کوچکشان با شلیک هلیکوپتر به خودروشون خب به شهادت رسیدن و اسرائیل رسما اعلام کرد مردم اسرائیل من بعد آسوده بخوابید که دیگه آثاری از مقاومت نمانده است.
بله.
در همون روزهای اول شخصیت جوانی 32 ساله به نام سید حسن نصرالله مسئولیت کار گرفت و در اولین سخنرانیش اعلام کرد کابوس شما تازه شروع شده و هیچ وقت اسرائیل فکر نمی کرد که ایشون بیش از 30 سال مدیریت دبیرکلی حزب الله رو به دست بگیره و اسرائیل رو از جنوب لبنان که اونجا دیگه کاملا مستقر بود و زمینه کرده بود به اصطلاح عقب نشینی بکنه، القاعده رو متلاشی بکنه، داعش رو متلاشی بکنه و امروز قریب به یک سال برای دفاع از مردم غزه قریب به نصف ارتش اسرائیل رو اسیر و عبیر عملیات خودش بر مناطق شمالی به اصطلاح اسرائیل اجرا کرده باشه.
بله.
خب سید حسن کنار کار با اوج نظامیش یه گونه ای که حاج قاسم در وجودش تفسیر شده بود بگم اشد علی الکفار و رحماء بینهم بود. ایشون مشکلات مردم حل میکرد، ایشون اشتغال درست میکرد، ایشون به بینوایان کمک میکرد، در بازسازی برای مردم خدمت میکرد، کارهای درمانی تحصیلات فرزندانشون رو انجام میداد و یه چهره محبوب بین جمعیت لبنانیا بود. مستحضر هستم جمعیت غالب لبنان شاید بیش از 80% برادرها و خواهرای اهل مسیحیت هستن
بله.
که حتی تو قلوب اونها هم ریشه کرد و امروز حتی از این قشر از این جماعت هم ما به سلام مدافع حرم داریم. از ویژگی های سید حسن زوب ایشون در ولایت فقیه ما بود. من یادم از شاید قریب بیش از 20 سال پیش سال 82 بود فکر میکنم در سالن اجلاس سران برای انتفاضه دوی فلسطین سران مجالس کشورهای اسلامی حضور داشتن و وقتی حضرت آقا تشریف آوردن سخنرانی کردن برای خروج از سالن رهبر عزیز من با احترام میهمانان از وسط به سلام میهمانان خواستن خارج بشن. اونجا تو اون جلسه دیدم که سید حسن نفر اول بلند شدن رفتن استقبال آقا و خم شدن جلوی تمام دوربین‌های جهان و تمام شخصیت‌های اسلامی جهانی دست آقا رو بوسه زدن و آقا نوازششون کردن. بعدها که سوال شد آقای سید حسن اون حرکتت ما میدونیم یه معنی داشت، میشه برای ما بگیم ما هم با قول خودمون یه چیزی فرا بگیریم؟ ایشون گفتن من دیدم فرصت مناسبه، تمام سران کشورهای اسلامی هستن، تمام دوربین‌های جهان پخش مستقیمه، دیدم من باید برم بیفتم رو دست ولی‌فقیه که بقیه بدانن رهبر آزادخواه جهان اسلام امام سید علیه و کسی دیگه نیست. و ایشون اعمال و رفتارش به صلاح اینجوری خدمت میکرد. خب ایشون در خصوص شهدای مدافع حرم میدونه شهید عزیز ما شهید حججی رو که دواعش مظلومان ذبح کردن اربن اربا کردن آتش زدن، ایشون خانواده های دواعش رو گیر انداخت و شرط آزادی اونها بذارن منطقه خارج بشن این که پیکر شهید حججی رو به ما تحویل بدن و بزرگی ایشان خدمتی که به ملت ایران کرد بالاخره یه طوری دواعش ما رو تحقیر کرده بودن، ایشون شاخ اینا رو شکست سر تعظیم برای ما فرود آوردن و پیکر پسر عزیزمون ذبیح عزیزمون در جبهه مقاومت حججی رو به صلاح به ما مسترد کردن. در این سالها من میدیدم میومدن از مجموعه جبهه مقاومت میومدن عیادت میکردن، اخلاق مدل حاج قاسم سلیمانی
بله.
و سید حسن نصرالله وقتی بچه های حزب الله عملیاتی درون خاک اسرائیل 15 کیلومتری داشتن سرزمین اشغالی، دو تا نیروی حزب الله به شهادت رسیدن. اسرائیل اومد تصویر اینا رو پخش کرد که ما دو تا نیروهاتون رو شهید کردیم. اسرائیل فکر نمیکرد یکی از شهدا شهید سید هادی فرزند سید حسن باشه
بله.
وقتی مردم مشاهده کردن ایشو فرزندش رو رفت عملیات برون مرزی رو به شهادت رسیده، اسرائیل تازه فهمید. بعد ما شرط گذاشت گفت آقای نصرالله شرط ما اینه که شما این شرایط ما رو بپذیرید تا پیکر پسر تو بدید. ایشون اونجا جلو تمام این مردم جهان که نظاره‌گر بودن ایشون چه میکنه گفت من چیزی رو که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، مال خودتون و من یه ذره از حقوق مردم کوتاه نمیام. و اینجا چهره آقای نصرالله بین مردم به شدت محبوب تر شد
بله.
به شدت محبوب تر شد. و اینو مستحضر باشین در این یک سال نبرد طوفان الاقصا ایشون بابت مشغول کردن ارتش اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی و از کار انداختن کارخانه و فراریدن شهرک نشین و ایجاد مشکلات برای دولت اسرائیل غاصب، خدمتی که به اهل غزه کرد کمتر از خود رزمندگانش نبود
بله.
و اصلا امروز هم میخوام بگم اسرائیل که اومد این کار کنه در حقیقت میخواد فشار در رو خودش برداره، هرچند که ما دیدیم در غزه شکست خورد و حضورش در جنوب لبنان بهانه‌ای بود تا بیاد غزه تخلیه کنه و الان نیروهاش سراسیمه داره از غزه خارج میکنه ادواتش. این نه به معنای این که میخواد تهاجم کنه به لبنان، به معنای این که محترمانه بدون دستاورد میخواد از غزه فرار بکنه و فرار کرد. و اسرائیل خوب اینو میدونه. سید حسن نصرالله تا چند رده خودش سازماندهی کرده. ایشون حدود 6 ماه پیش یک ساعت صحبت کرد راجع به غریزه جاسوسی از لوازم الکترونیکی که دست ما هستن، از پیچر بگیم تا موبایل بگیرید و حدود دو هفته پیش اعلام کرد رسما که ممکنه بنده و همراهانم یعنی شورای حزب الله به شهادت برسیم. گفت نگران نباشید، ما سازماندهی کردیم و بچه‌ها هیچ خللی در کارشون به وجود نمیاد. و امروز که باهاش مصاحبت میکنم حتی یک جایگاه خالی توی حزب الله وجود نداره. آقای نصرالله در چندین رده اینا رو جایگزین کرده، سازماندهی کرده، آموزش داده، توجیه داده و میدان کار داده. آقای نصرالله در سن فکر میکنم 64 ساله باشن الان به شهادت رسیدن. خب دشمن همونجور که میدونی ناجوان مردان رو روی نقطه 85 تن TNT خرج گود ضد استحکامات خرج کرد که با این میشه تقریبا یک شهر رو زیر زبر کرد با این مقدار. به این اصلا تو تاریخ نظامیگری وجود نداشته. این حقد و کینه دشمن از این مرد بزرگ میدونه. جور شد که ساختمان های 6 طبقه 6 بلوک بزرگ با خاک یکسان شدن و تا اعماق زمین دچار خرابی شدن. نگاه بکنیم دو فریضه برای شهادت سید حسن وجود داره، چون اینا زیر زمین جلسه داشتن و هیچ آسیبی طبیعتا نباید لازم ترکشینا بهشون میرسید. یا از قدرت انفجار یا یه فریضه که اخیرا مطرح شده که از موادهای سمی مثل سیانور استفاده شده که هر که اون یا به اصطلاح شعاع این قرار بگیره به اصطلاح جانش از دست بده. ولی زمان میبینیم امروز شهید حسن نصرالله دست شقیترین افراد با تمام قدرت با مشاهدت امریکایی ها و اسرائیلی ها و پشتیبانی اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای وابسته ذلیل حوزه خلیج فارس و حوزه فلسطین به شهادت رسید و این افتخاریه. سید نصرالله خون شهادتش خطرناکتر از وجود خودشه، مانند قاسم سلیمانی.
بله.
مانند قاسم سلیمانی ما در چهره نصرالله بعد از شهادت حاج قاسم فراغ می دیدیم، لهیب آتش رسیدن به برادر خودش و حاج قاسم می دیدیم. همون گونه که اسماعیل هنیه آمد برای روی مزار حاج قاسم قبل از شهادتش 3 ماه قبل و اعلام کرد هان وقت الفراغ، دیگه وقت دوری تموم شد حاج قاسم، ما دیگه باید هم دیگه رو ببینیم. اینها لوکوموتیوشون حاج قاسم بود. به یه عبارتی بگم فراغ این حاج قاسم مانند بند تسبیحی بود که وقتی این بند تسبیح پاره شد تمام مهره ها دنبال شامهره دویدن.
بله.
و همه رو این به صلاح غبطه خوردن به حاج قاسم فرا گرفت. دشمنم بدونه یه چیزی مثل حسن نصرالله در سن 64 سالگی دیگه کاراشو کرده، جانشیناشو تعیین کرده و جماعتی که امروز اومدن روی کار به جای سید حسن نصرالله به مراتب از نصرالله اون موقع امروز خطرناکترن، چون هم زخمیشون کردید، هم آزارشون دادید، هم به فرمانده‌هاشون که الگو و اسوه‌شون بودن تعدی کردید و قطعا انتقام سختی از این جماعت گرفته خواهد شد.
قطعا همینطوره. حالا که صحبت از جانشینان شد، جناب آقای سردار احفاظیان بزرگوار، شما مسیر مقاومت رو بعد از شهادت فرماندهان حزب الله چگونه می‌بینید؟
خب من میتونم بگم از المشاهده با توصیف چیزی رو که می‌بینیم الان به شما میگم. تا زمان حضور سید حسن نصرالله تا عمق 15 کیلومتری اسرائیل زده میشد.
بله.
از روزی که شهید شده عمقی که میزنن از 100 کیلومتر فراتر رفته، یعنی وارد مرحله میان شدن. تا روزی که سید حسن در میدان بود خب ایشون تاکتیکی داشت و به قول من آهسته پیوسته میرفت. الان اومدن تو سلاحای میان برد، خب قدس برای اولین بار موشک سنگین خورده، برای اولین بار تمام شهرهای مهم اقتصادی سیاسی زیر بارش رگباری موشک ها هستن. هنوز ذخایر و امکانات حزب الله هنوز به قول خودمون تو مراحل ابتدایی کارن، هنوز سلاح‌های استراتژیک نیروی زمینی زدن کشتی‌های اسرائیل، انجام عملیات‌های استشهادی، انجام عملیات‌های پهپادی، هنوز کارهایی که تو دریا میشه انجام بدن، نفوذهاشون توی اسرائیل هنوز اینا رقم نخورده، کلید نخورده. ببینین مدتی قبل اسرائیل یه تونل کشف کرد که از جنوب لبنان بچه‌های حزب الله با ماشین میان تو شهرهای اسرائیل. طول این تونل 14 کیلومتر بود. اسرائیل اعلام کرد وای من چی پیدا کردم، تونلی به طول 14 کیلومتر بچه‌های حزب الله با خودرو از جنوب میان داخل اسرائیل تو شهرها. سید حسن گفت این تونل من 16 ساله دارم بهره برداری میکنم و یکی از کوچکترین تونلای ماست. شما نمیدونید ما به شما چقدر نزدیکیم و چقدر کنار شماییم. در موقع لازم و مقرر ما وارد عمل میشیم. الان اسرائیل ببینین با کار ناجوانمردانه جنگ امنیتی، اگر میتونه نیروی زمینی شه بیاره تو میدان یا با بمبارونا صدها کیلومتر ورتر با F-35 میان اونجا رو به اصطلاح بمبارون میکنه، این هنرمندانه نیست. اگر جرأت داره مثل غزه نیروهای زمینی و زرهیش وارد خاک لبنان کنه، بلایی که بچه های غزه آوردن 5% امکانات نصرالله رو نداشتن. پس ببینید چه مصیبتی در خاک لبنان به سر اینا خواهد آمد. مضافه بر این که این بار حزب الله تنها نیست، در غزه مجاهدین محدودیت ورود داشتن، در لبنان بچه های یمن، بچه های عراق، بچه های سوریه، بچه های افغانستان، بچه های پاکستان، بچه های بحرین، بچه های سودان، بچه هایی که عاشقن از تمام نقاط جهان خودشونه به لبنان میرسونن و بلایی سر اسرائیل میارن و اونجا میشه مدخل از مزارع شبها، مدخلشون همونجور که شهید سید حسن نصرالله گفت من اراده کنم ظرف یک هفته الجلیل رو میگیرم از تون. این قدرت دارم و این قدرت حتما اون موقع نمایان خواهد شد. الان روزیه که بچه های مقاومت دیگه به قول خودمون اسلحهشون از تک تیرانداز گذاشتن رو رگبار، یعنی این بار میخوان انتقام خون شهداشون و وجودشون رو به این جماعت ثابت بکنن. مقاومت قائم به شخص نیست، قائم به مکتبه. اشخاص شهید میشن ولی مکتب پایداره. همونجور که امام به ما گفت بعد از شهادت شهیدای عزیز من رجایی و هنر فرمودن رجایی نیست، خدا که هست. بچه های ما قائم به مکتب هم، قائم به خدا هم، قائم به خط رسول و انبیا و ائمه عزیز ما هستن.
خیلی ممنونم از شما سردار احوازیان بزرگوار.
کاش
وقت برنامه اجازه میداد بیشتر استفاده میکردیم از فرمایشاتتون، اما
من از زحمات شما سپاسگزارم. بچه های رادیو، بچه های سیما، مخصوصا من تماساتون و برنامه‌تون رو کم و بیش رصد میکنم، تو خیلی هاشونم دعوت میکنیم، ما تلفنی صحبت میکنیم. میخوام به شما بگم اولا خدا قوت، این از صمیم قلب میگم، زحمات شما هیچ کمتر از بچه‌ای نیست که الان در جنوب لبنان دارن میجنگن تو غزه. اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. شاید بچه رزمنده اسرائیل بزنن، ولی شما دارین به 90 میلیون ایرانی خوراک فرهنگی و مقاومت میدین. ما از شما ممنونیم.
زنده
از شما
باشید. تشکر. خیلی ممنونیم از شما سردار احوازیان
بزرگوار.
شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم.
موفق و پاینده باشید. خدا نگهدار. خدا می‌خواستند شعله مقاومت را خاموش کنند، اما چه خیال‌های باطلی. با شهادت سید حسن نصرالله، شعله فروزان مقاومت تبدیل به آتش فشانی از خشم و انتقام می‌شود. پیروزی نزدیک است، این را صهیونیست ها هم می دانند. همین ترورها نشان از عجز آنها در برابر مقاومت است. اکنون ما در جبهه مقاومت مصممتر و متحدتر راه پاک شهدا را ادامه می دهیم. زنده باد مقاومت. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که در مسیر مقاومت از سرداران مقاومت چه آموختید؟ 224-786-225-009-30900 برای شما.
بنده شخصا